اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر، اینجا واشنگتن است. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که محمد احمدی به توجه میرسانم.
سلام و شب بخیر. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر ساختمان رادیو تلویزیون ملی در ولایت ننگرهار را به دوش گرفت. مقام های محلی گفتند که در این حمله 6 نفر کشته شد که در این میان 2 پلیس و 4 غیر نظامی شاملند. همچنان از زخمی شدن 17 نفر به شمول 5 منصوب پلیس در این رویداد خبر داده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ضمن محکوم کردن این حمله گفت دهشت‌افکنان با حمله به نهادها و دستاندرکاران رسانه‌ای می‌خواهند صدای رسای آنان را خاموش کنند و که همواره برای بیان حقایق تلاش می‌کنند. در برخوردهای شام سه‌شنبه در شهر استانبول ترکیه 2 نفر کشته شده است که یک تنشان شهروندان ترک و دیگری به گفته سفارت افغانستان در ترکیه پناهجوی افغان است. با این حال هویت شهروند افغان تثبیت نشده است، زیرا اکثر پناهجویانی که از طریق ترکیه عازم اروپا اند فاقد هر گونه سند هویت می باشند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانه جرگه افغانستان در پیوند با این رویداد گفته است که بر اساس اطلاعات وی از ترکیه در درگیری میان مهاجران افغان و برخی شهروندان ترکیه 12 تا 15 مهاجر افغان کشته شده است. رهبر ارشد ایران از مردم تقاضا کرده است تا پرشور در انتخابات ریاست جمهوری جمعی آن کشور شرکت کنند. آیت الله علی خامنه‌ای از رای دهندگان تقاضا کرده تا با اشتراکشان در انتخابات پیامی به ایالات متحده بفرستند. خامنه‌ای در سخنرانی تلویزیونی خود گفت که ایالات متحده و متحدین آن شامل صدر اعظم به گفته او رژیم صهیونیستی یا اسرائیل از نزدیک این انتخابات را دنبال می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و کاندید میانه‌رو در صدد برنده شدن دوباره در این انتخابات است. این انتخابات به صورت گسترده به حیث همه‌پرسی در مورد نزدیک شدن وی به غرب تصور می‌شود. پالیسی که در نتیجه آن معامله هسته‌ای ایران با غرب در سال 2015 به دست آمد. وزارت خارجه آلمان می‌گوید که به خبرنگار بازداشت شده آلمانی ترک تبار در استانبول اجازه دسترسی قنصلی به آن کشور اعطا شده است. شرح بیشتر این خبر از نسرین محمود عزیزی.
مارتین شفر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، امروز گفت مقام‌های قنصلگری با دنیز یوسل در زندان در استانبول روز پنجشنبه برای دومین بار از زمان توقیفش در اوایل سال جاری ملاقات خواهند کرد. او می‌گوید که حکومت در مورد این دسترسی بسیار خرسند است. یوسل یک تن از خبرنگاران است که بعد از کودتای ناکام تابستان سال گذشته در ترکیه بازداشت شده است. او به تبلیغات دهشت افغانی و تحریک حس نفرت و همچنان جاسوسی برای آلمان و همکاری با حزب کارگران کردستان یا PKK متهم می باشد.
پلیس در سریلانکا بر هزاران محصلی گاز اشکاور شلیک کرد که آنان علیه یک پانتون خصوصی تپ اعتراض داشتند. معترضان میگویند که فعالیت آن مرکز آموزشی شاید رسم تحصیلات دولتی آن کشور را به خطر بیندازد. حدود 5000 محصل پانتون از این ممنوعیت رسمی در اعتراض سرپیچی کردند که صبح چهارشنبه برگزار شد و از مرکز شهر کولومبو به طرف پارک شهر راهپیمایی کردند. این مسئله باعث برپایی مظاهرات برای چندین ماه در این کشور جزیره‌ای شد. دکتران و محصلان از حکومت خواهان بسته کردن انستیتوت خصوصی تکنولوژی و طب در این کشور هستند. تمرین‌های نظامی سالانه نیروهای بحری فیلیپین و ایالات متحده امسال از اجرای مانورهای دریایی حساس در جنوب چین پرهیز کرده است. شرح بیشتر این خبر از رویا زمانی.
تمرین‌های نظامی موسم به بالیکاتان به تاریخ 8 تا 19 ماه می شامل تمرین‌های فاجعه طبیعی در ساحل دریای اورورار در جانب جزیره عمده فیلیپین اقیانوس آرام می باشد. با این کار رهبری فیلیپین گام دیگر در جهت پیشرفت به سوی روابط قوی‌تر سیاسی و اقتصادی با چین برداشته است. فیلیپین و آمریکا ساعات پرمناقشه در دریای جنوب چین خود را دور نگه داشتند. اجتناب از تمرین‌های نظامی در دریای پرمناقشه دوستی رودریگو دوتردی رئیس جمهور فیلیپین با چین را بعد از 4 سال اختلاف آشکار که منجر به کشانیدن آن قضیه به محکمه مرافعه جهانی شد به پیش می‌برد.
سه آتش سوزی در جنوب سویدن ظاهراً با هدف قرار دادن پناهجویان به حیث حریق عمدی زیر تحقیق است. این مطلب را مقام‌های حکومتی سویدنی امروز گفتند. از زخمی شدن یا بازداشت فردی گزارش نشده است، اما پلیس در بیانیه‌های جداگانه امروز گفتند که بیشتر از 300 پناهجو بعد از آن از محل تخلیه شدند که آتش سوزی شب هنگام در واکسجو، پوربی و مالیلا صورت گرفت. دلایل این سه آتش سوزی هنوز معلوم نیست. سویدن 163 هزار متقاضی پناهندگی را در سال 2015 ثبت کرده است. این کشور شاهد افزایش احساسات ضد مهاجرت در سال گذشته بود که شماری از این مخالفت ها با آتش سوزی عمدی با هدف قرار دادن مراکز پناهندگان بود. اداره پلیس اتحادیه اروپایی یا یوروپول میگوید که این اداره به متلاشی کردن یک شبکه جنایی کمک کرده است که برای 10 سال در امر قاچاق مهاجران به اروپا دخیل بوده و به آنان اسناد هویتی جعلی فراهم میکرد. یوروپول در بیانیه امروز گفت که 7 متهم این گروه شامل رئیس مزنون آن میباشد که در اسپانیا بازداشت شدند. در میان این افراد یک یونانی شامل است که در نتیجه یک سلسله یورش های هم آهنگ شده بر خانه ها در اواخر ماه مارچ بازداشت شد. بعد از ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در قصر سفید از تقویت روابط دو کشور تحسین کرد. این دو رهبر اختلافاتشان را در خصوص جنگ با تندروان گروه دولت اسلامی در شمال سوریه کنار گذاشتند. ترامپ و اردوغان هر دو پیوندهای دو جانبه ایشان را قوی توصیف کردند. و خبر آخر این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هیچ اطلاعات محرمانه‌ای را به سرگی لاواروف وزیر خارجه کشورش هنگام ملاقات هفته گذشته در واشنگتن ارائه نکرده است. پوتین گفت که او متن آن ملاقات را به حیث سند در اختیار دارد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه این خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. ولی هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. حمله مجموعان انتحاری و ساختمان رادیو تلویزیون ملی نگرهار و کشته شدن 4 مهاجم و 6 فرد دیگر تمام شد. مسئولیتی روی داده گروه داعش به عهده گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش از ضیاءالرحمن حسرت.
این صدای درگیری بین مهاجمان انتحاری و نیروهای امنیتی افغان در حومه شهر جلال آباد است. حمله مهاجمان انتحاری بر ساختمان رادیو تلویزیون ملی ننگرهار به ساعت 10:30 روز چهارشنبه آغاز شد و تا ساعت 2:30 ظهر ادامه داشت. گلاب منگل والی ننگرهار میگوید مهاجمان 4 نفر بودند که با سلاح مجهز بوده و قبل از ورود به ساختمان تلویزیون ملی در پیش در ورودی یان ماین‌های را منفجر ساخته و سپس وارد ساختمان شده با شلیک مرمی پرداختند. گلاب منگل در مورد علاوه کرد:
9 جمن هزمون تلفات، 2 کس پلیسانو که شمول شپک
کسند. جمن تلفات ما به شمول 2 پلیس 6 نفر می شود. در این رویداد 1 سرباز کماندو، 2 از امنیت ملی و 3 پلیس هم زخمی شدند که وضعیتشان خوب است. به شکل مجموعی ما 17 نفر زخمی داریم. والی ننگرهار گروه داعش را مسئولین حملات خواند. اما عبدالصبور صمدی کارمند رادیو تلویزیون ملی که مدت 4 ساعت در تعمیر تلویزیون گیر مانده بود و همه جریان به چشمان خود دیده چنین حکایت میکند:
شما کله نوتره خیرون نکونه. اول سر که ما 2 کسانو لیدم، چهو کس نه نوت مخکره.
مهاجمان به هر شعبه داخل میشدند و فایر میکردند. بعد از آن چندین انفجار رخ داد. نخست من 2 نفر را دیدم. با نفر اول کلاشینکوف بود و لباسشان عادی بود، ولی جاکت های سبز نو عسکری را به تن داشتند. کلاهای پیکدار به سر داشتند، گپ نمی زدند. ذبیح الله اسمرای منشی شورای ولایتی ننگرهار که از آغاز درگیری تا پایان آن در کنار نیروهای امنیتی دوش به دوش در برابر مهاجمان می جنگید، می گوید علت طولانی بودن عملیات در تعمیر رادیو تلویزیون جلوگیری از تلفات ملکی توسط نیروهای امنیتی افغان بوده است. اینجا تاسف است که شهر است. قوای امنیتی ما از خیلی تاکتیک استفاده کردند که با عوام و غیر نظامیان ضرر نرسد. همین بود که عملیات طول کشید ولی موفقانه تمام شد. گروه داعش در وبسایتشان به نام یوماق مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. از آغاز حمله افراد انتحاری تا پایان آن، صدای در حدود 10 انفجار در داخل تعمیر رادیو تلویزیون شنیده شده و با استفاده از دو راد موتورسیکل، دو انفجار قوی نیز بیرون از تعمیر در جاده عمومی رخ داده است که بیشتر غیر نظامیان را مجروح کرده است. اجساد مهاجمان بر روی سرک گذاشته شده ولی مقامات امنیتی ننگرهار هویت آنها را بیشتر نشان نمی‌دهند. تعمیر رادیو تلویزیون ملی ننگرهار تا حدی تخریب شده و چندین محل آن در اثر انفجارات تامه آتش گردیده است. از آغاز وقوع این رویداد تا همین اکنون بیشتر محلات شهر جلال آباد به خصوص مغازه ها برای مردم بسته شده و بیم در بین شهروندان وجود دارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستان عزیز، چنانچه در خبرها هم شنیدین، برخوردهای شام یک شنبه در حومه استانبول رخ داده که گزارش های زد و نقیز در رابطه با کشته شدن شهروند و یا شهروندان افغان منتشر شده. برای واقعیت این مسئله از خانم نوا، فریبا نوا، ژورنالیست مستقل افغانی که در استانبول به سر میبرند، خواهش کردیم که در زمینه معلومات بدن. همین از اونا را از استانبول به صورت مستقیم روی خط تلفن داریم. خانم نوا، سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را بشنوید.
بله، بفرمایید.
شما هم گزارش های زد نقیزی در رابطه به رویداد شنیدین و همچنان یک سری ویدیوهای در رسانه‌های اجتماعی پخش شده که در بعضیش مثلا اطلاع داده شده یا دیده میشه که شمار زیادی از شهروندان افغانستان کشته و یا زخمی شدن. شما آخرین تحولاتی رویداد چگونه میبینین؟
آخرین خبری که به طبق قنسولگری افغانستان در استانبول بوده این است که تابال یک راپور نبوده که یک افغان کشته شده. کسی که کشته شده یک کرد بوده که تابعیت ترکی داشته و این شروع از این حادثه در منطقه سلطان قاضی که در طرف آسیای استانبول است و از شهر تقریبا 1.5 ساعت را دور است.
بله.
اونجا شروع شده در سر سرک خارجی ها، یعنی کارگرایی که در استانبول زندگی میکنن و شمول افغان ها، خانوما را در روی سرک آزار میدادن.
بله.
و این خانوما کمک خواستن از مردم دوربر و اون مردم که آمدن در کمک، جنگ صورت گرفته. در این جنگ یک کرد کشته میشه، اینه میره که یادواری کردم.
بله.
و بعد زود دیگه معلوم نیست که چی شده، که کی کشته او را و چند نفر دیگه زخمی شده. همقدر میفهمیم که تقریبا 300 نفر دستگیر کرده از اون منطقه پلیس، اکثرشان خارجی هستن و اینا میخواین تا وقتی که تحقیقات پورا نشه و نفر قاتل معلوم نشه، اینا افغان ها به شمول افغان ها اینا را نگه میدارن. دیگه این معلوماتی که در رسانه های اجتماعی میبینین باید مردم ما باور نکنن و شریک نکنن با هم.
بله. پلیس ترکیه در این مورد چی گفتن؟
پلیس امی خبر که از قتلگیری آمده با کمک پلیس ترکیه است. در رسانه های ترکی که من میبینم، ما خودم با پلیس صحبت نکردیم سر از این گزارش، من شخصا کار نکردیم که شاید عینی باشم، با آنهایی که در اون منطقه زندگی میکنن صحبت کردم و میگن که پلیس هم فعلا موضوع را بررسی میکنه. خارجی ها را مقصر میبینه پلیس.
بله، گفته میشه محلی که شما پیشتر از اون نام بردین، سلطان قاضی بگمانم، در اونجا محل است که بیشتر قاچاقچی ها افراد را از ایران و پاکستان و افغانستان در اون محله میگیرن که از نگاه امنیتی به اصطلاح پلیس به اونجا دسترسی نداره و از امنیت بسیار زیاد برخوردار نیست. شما هم در این مورد چیزی شنیدین؟
تا از این که امنیت نیست خبر ندارم. همه کنم که در اون منطقه مردم خارجی زیاد است و اونجا کار میکنن، در مزاره است که کار میکنن و اکثرشان غیر قانونی استن. اینا اسناد ندارن و بنان روبرو میشن با جنایات زیاد و سوء استفاده میشن.
بله. بی‌نهایت تشکر از معلومات شما و از وقت شما خانم نوا، ژورنالیست مستقل آزاد که از استانبول در رابطه با رویداد شب یکشنبه معلومات دادن.
خواهش میکنم. تشکر از شما.
تشکر.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
محکمه استیناف جرایم سنگین فساد اداری حکم محکمه ابتدایی کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات از 2 سال به 6 ماه حبس تنفیذی کاهش داد. آقای علیزایی به جرم سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای قبلا در محکمه ابتدایی به 2 سال حبس محکوم شده بود. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش میدم.
محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در نشست علنی امروز چهارشنبه کامران علیزایی رئیس پیشین شورای ولایتی هرات را به 8 ماه حبس تنفیذی محکوم کرد. همچنان محکمه اعلام کرد که آقای علیزایی محکمه سوم را هم پیش رو دارد و تا غور فرجام خواهی قضیهش می تواند در بدل 500 هزار افغانی به کفالت بالمال آزاد باشد. آقای علیزایی که سال گذشته هم را با محافظین مسلح یک انجینر فواید عامه را که تحت نظارت محکمه بود با خود برده بود و حالا با مداخله در امور کار سارنوالی هتک حرمت به سارنوال و سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی متهم است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در مورد تصمیم امروز محکمه استیناف به صدای امریکا توضیحات بیشتر داد و گفت که این فیصله در یک جلسه علنی قضایی که تمامی جوانب قضیه حاضر بودند صورت گرفته است.
در جلسه قضایی علنی مورخ 27/2/1396 با حضور داشت طرفین قضیه و قضات محترم با اتفاق آرا طبق حکم ماده 54 قانون تشکیل صلاحیت قوه قضاییه و ماده 267 قانون اجرای جزایی متهم قضیه را محکوم به 8 ماه حبس تنفیذی.
با توجه به فاصله زیاد میان مجازات تعیین شده در محکمه ابتدایی و امروز در محکمه استیناف، کارشناسان مسائل حقوقی احتمال فشارهای سیاسی را دور از امکان نمی‌دانند. دکتر کبیر رنجبر کارشناس مسائل حقوقی میگوید که افزایش و کاهش مجازات از یک مرحله محکمه به مرحله دیگر یک حالت معمول است که در محاکم مشاهده می‌شود، اما در بعضی اوقات مسائل سیاسی و فشارها تأثیرات وارد می‌کند که مجازات یک فرد متهم به صورت غیر مترقبه به یک فاصله طولانی پایین آورده می‌شود. با عقیده آقای رنجبر فاصله بین 2.5 سال و 8 ماه تفاوت فوق‌العاده است. احتمال فشارهای سیاسی را نمیتوان رد کرد و چون در محکمه شخصا حضور نداشته است به صورت قطع حکم هم نمیکند.
یقینا سوال برانگیز است، برانگیز که یعنی فرق بسیار بزرگ است، تقریبا بیشتر از چند است 2 سال. به این مناسبت است که احتمال وجود دارد که فشارهای وارد شده باشد سر قضات که اونا همین قسم یک تصمیم گرفته و یاییست که امکان دارد که محکمه ابتدایه بعضی از دلایل و شواهد نتانسته بود در نظر بگیره و این واقعیت داره و این خود این حکم عادلانه باشه. این عرضی امکان متصور است.
در هفتم برج حمل محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در غیاب کامران علیزایی او را به 2.5 سال بند محکوم کرده بود، اما آقای علیزایی در آن وقت به اساس تصمیم محکمه دوم با ضمانت معتبر رها شده بود، اما امروز محکمه استیناف هم به اساس فیصله محکمه سوم او را در بدل پول یا ضمانت بالمال از بند آزاد ساخت.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
در یک آخر یک سر گزارش های در مورد گزارش های در مورد موجودیت سربازای خیالی در صفوف سربازا و افسرهای وزارت دفاع ملی بار به نشر رسیده و برای جلوگیری از این کار وزارت دفاع ملی مسئله شناسایی بیومتریک روی دست گرفتن. حال وزارت دفاع ملی افغانستان میگه که از میان تمامی افسران و سربازان وزارت تنها کمتر از 8000شان تا هنوز بیومتریک نشدند و این روند تا 1 ماه دیگه پایان خواهد یافت. جزئیات بیشتر در گزارش از جلال میرزاد میشنویم.
195 هزار سرباز و افسر در وزارت دفاع ملی افغانستان. این وزارت میگوید که 93% از این سربازان و افسران شامل سبک بیومتریک شدند.
ما از سیستم بایومتریک راضی هستیم. سربازان خیالی هم معلوم می شود و تقاعد، معاش و تمام اسنادهای ما ثبت می شود.
وزارت دفاع ملی افغانستان برای جلوگیری از فساد اداری، استفاده از تجهیزات نظامی و پیدا کردن شمار سربازان خیالی 3 گونه بیومتریک را انجام داده است.
تماما پرسنل وزارت دفاع را بایومتریک کردیم. ما بر شما با مسئولیت میگم که 1 نفر هم سرباز خیالی در وزارت دفاع وجود ندارند. تمام سربازان و پرسنل وزارت دفاع معاش خود از بانک میگیره با واسطه کارت.
هزینه تمام این روند را ایالات متحده آمریکا پرداخته است. اما آیا می تواند عملی شدن این روند شفافیت را در شمار سربازان، استفاده تجهیزات و نیز جلوگیری از نفوذ مخالفان در ارتش افغانستان به میان آورد؟
در این شک نیست که این می تواند تاثیر خودش را داشته باشه، به خصوص در بخش ای که ما او سربازای خیالی را که در گذشته داشتیم و معاش و امکاناتی که برای از اونا گرفته می شد و حیف مل می شد، یعنی به نام از اونا، در این عرصه می تانه این مفید باشه، ولی این که بحث فساد را به صورت کل این بتانه از نهادهای امنیتی و خصوص از وزارت دفاع و قطعات مربوط به وزارت دفاع کم کنه و کاهش بده، ای یک چیز نیست که آدم رویش اعتماد بکنه حداقل در کوتاه مدت.
پیش از این بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا از وجود فساد اداری و سربازان خیالی در وزارت دفاع ملی افغانستان انتقاد کرده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، برنامه های پشتو و دری رادیو افغانستان صدای آمریکا از ساعت 7 تا 10 شب به صورت زنده پخش میشه و بعد از او شما میتونین باز پخشی برنامه ها را هم روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 بشنوین. برمیگردیم به گزارش های از جهان. روزنامه نیویورک تایمز نقل از یادداشت های جیمز کامی، رئیس سابق اداره تحقیقات فدرال یا FBI، گزارش داده که رئیس جمهور ترامپ از آقای کومی خواستار توقف تحقیقات در مورد تماس های ممکن مایکل فلن، مشاور امنیت ملی سابق قصر سفید، با روسیه شده بود. نشر گزارش غوغای تازه را در واشنگتن برپا کرده و واکنش های تند قانونگذاران آمریکایی را برانگیخته. با اساس گزارش نیویورک تایمز، این تقاضا درست 1 روز پس از برکناری مایکل فلن، مشاور سابق امنیت ملی، صورت گرفته. اما قصر سفید میگه که رئیس جمهور ترامپ هرگز چنین تقاضایی را نکرده و این گزارش دور از حقیقت است. بخش گزارش واکنش های جدی را در کنگرس ایالات متحده هم برانگیخته. جزئیات بیشتری این مسئله را سید عزیز الرحمن تقدیم میکنم.
با تعقیب افشا شدن تقاضای احتمالی رئیس جمهور ترامپ از جیمز کومی، رئیس سابق اداره تحقیقات فدرال یا FBI، مبنی بر صرف نظر از تحقیقات در مورد مایکل فلن، مشاور سابق امنیت ملی قصر سفید، جیسن شفتز، رئیس کمیته نظارت کانگرس و قانونگذار جمهوری خواه، از اداره FBI خواسته است که تا تاریخ 24 ماه می تمام یادداشت ها و اسناد مرتبط با تماس ها میان رئیس سابق این اداره و رئیس جمهور ترامپ را به کانگرس تسلیم کند. روزنامه نیویورک تایمز ناوقت روز گذشته گزارش را نشر کرد که گویا جیمز کومی یک یادداشت را نگاشته است که در آن جزئیات صحبت 1 روز بعد از برکناری مایکل فلن میان او و رئیس جمهور ترامپ تحریر شده است. مایکل فلن، مشاور سابق امنیت ملی قصر سفید، با دلیل کتمان حقیقت در مورد تماس‌هایش با سفیر روسیه، از سوی رئیس جمهور ترامپ برکنار شد. نشر گزارش نیویورک تایمز غوغا و واکنش های تازه به خصوص از اعضای دموکرات را در کنگرس برانگیخته است.
اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، این یک ادعای ناراحت کننده خواهد بود که رئیس جمهور ممکن دست به دخالت زده و صدرای تحقیقات شده باشد. گزارش نیویورک تایمز که در آن ادعا شده است که رئیس جمهور تلاش ورزیده تا تحقیقات فعال اداره FBI در مورد یکی از نزدیکان سیاسی خیش را خاتمه ببخشد، تکان دهنده است.
در یک اعلامیه نشر شده از سوی قصر سفید، با وجود آن که با گزارش نیویورک تایمز مستقیما اشاره نشده، اما این ادعا رد شده است که گویا رئیس جمهور ترامپ از رئیس برکنار شده اداره FBI یا کسی دیگر تقاضای خاتمه دادن به تحقیقات در مورد مشاور امنیت ملی سابقش شده باشد. این موضوع تازه با ادامه یک هفته پر سر و صدا در قصر سفید که در آن رئیس جمهور ترامپ ابتدا رئیس اداره FBI را برکنار کرد و بعداً معلومات نهایت محرم در مورد گروه دولت اسلامی را با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در میان گذاشت، صورت می گیرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز، آلم توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اولین جلسه خود در واشنگتن با عنوان آغاز یک دوره جدید در روابط دو کشور توصیف کردند. بازدید آقای اردوغان از واشنگتن فقط دو هفته پس از این صورت گرفت که ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که برای تسهیل پیشرفت‌ها علیه تندروان گروه دولت اسلامی در رقه کردهای سوری را تجهیز می‌کند. ترکیه به شدت با این طرح مخالفت کرده و میگه که کردهای سوریه با سازمان دهشت افغانی PKK در ترکیه ارتباط داره. زلیتیگا هوگ خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش فرستاده که برگردان در این شهر رویا زمانی تقدیم میکنه.
حامیان و مخالفان آقای اردوغان در جریان ملاقات وی با رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته در بیرون از قصر سفید جمع شده بودند. رئیس جمهور ترامپ در کنفرانس خبری مشترک روش محتاطانه را در مورد نگرانی ترکیه در خصوص دهشت افغانی اختیار کرده بود.
ما ترکیه را در مبارزه علیه دهشت افغانی و گروه های دهشت افغان چون داعش حمایت میکنیم که با گروه های دهشت افغانی چون گروه داعش و PKK در مبارزه است. همچنان اطمینان حاصل میکنیم که آنان پناهگاه های امنی نداشته باشند.
اما آقای ترامپ در این باره که آیا او به حمایت گروه کردی سوری ادامه میدهد یا خیر چیزی نگفت، چیزی که آقای اردوغان روی آن تأکید دارد.
ما نباید هرگز به این گروه ها اجازه دهیم که با سوء استفاده از ساختار مذهبی و ساختار قومی در منطقه مبارزه علیه دهشت افغانی را به عنوان بهانه استفاده می کنند.
از سوی هم آقای اردوغان در متقاعد کردن ایالات متحده به استرداد فتح‌الله گولن روحانی ترکی ناکام شد، شخصی که حکومت ترکیه وی را برای اندازی کودتای سال گذشته در آن کشور متهم می کند. تحلیلگران در همین حال میگویند که رهبر اقتدارگرای ترکیه روی این دو نکته مهم هیچ معامله نمیپذیرفت، اما به احتمال زیاد پیرامون سایر مسائل به معاملات کارا و سودمند نائل آمدند.
It's very likely that he got additional support on internal security in within Turkey against the PKK.
امکان دارد که آقای اردوغان حمایت اضافی را برای امنیت داخلی کشورش علیه گروه PKK به دست آورده باشد، اما ممکن است برای حمایت در حمله بر سنجار عراق یک جواب نسبی را به دست آورده باشد.
ترکیه به عنوان یک عضو ناتو، بخش از یک ائتلاف قوی نظامی با یک شبکه اطلاعاتی در سراسر جهان است که امنیت ترکیه به آن بستگی دارد. ایالات متحده آمریکا یک شریک منطقه‌ای قدرتمند در ترکیه داشته و به پایگاه‌های مهم استراتژیک نظامی نیز دسترسی دارد.
دوستان عزیز، بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که در اینجا به پایان رسید و ما برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا به شکل زنده و مستقیم تا ده شب به هر دو زبان دری و پشتو
ادامه داره. شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.